بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم و این برنامه حریم آرامش درباره سلامت جنسی زوجین هست. رابطه زناشویی و بهبود رابطه زناشویی، هر آنچه که به عنوان عامل بهبود مطرحه یا بازدارنده، ما در این برنامه دربارش صحبت خواهیم کرد. اما اونچه که در این برنامه میخوایم در موردش صحبت بکنیم، نقش ذهن هست و رابطه زناشویی. مهمان ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند. ایشون پزشک متخصص بهداشت باروری و همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خیلی خوش آمدید خانم دکتر. سلام به شما.
سلام عرض میکنم به شما و سپاس از دعوتتون.
خیلی ممنونم. ما میخوایم راجع به ذهن صحبت بکنیم، نقش ذهن و اونچه که اثرش در رابطه زناشویی هست. خانم دکتر برای ما بفرمایید اینجا منظورمون اصلا چی هست؟
وقتی که ما از سلامت جنسی صحبت میکنیم، تعاملی از مسائل جسمی، روانشناختی و اجتماعی میشه اون حوزه‌ای که ابعاد سلامت جنسی رو تشکیل میده. پس بعد روانی یا بعد ذهن یکی از ابعاد خیلی مهم هست. اونچه که کتاب‌ها میگن اینه که رابطه جنسی اساساً با مغز اتفاق میفته، یعنی هر آن چیزی که در مغز شکل میگیره و به زبان ساده انگار دستور اون به بدن صادر میشه برای تغییراتی که باید در کارکرد جنسی یا در فرایند چرخه پاسخ جنسی اتفاق بیفته. پس نقش ذهن خیلی پررنگه. مغز به عنوان ارگانی که هم باید سوخت مناسبی داشته باشه برای اینکه این فرایندها رو در واقع شروع بکنه، هم به عنوان مهمترین ارگانی که از همون دوران نوزادی داره پردازش میکنه و حواس فعال هستن و هر آنچه که تجربه میکنه رو میبره در یک جای ذخیره میکنه و اطلاعاتی هست که چطور میگیم تا 7 سالگی بیشتر مسائلی که افراد باید یاد بگیرن، شخصیتی که باید شکل بگیره تو این دوران طلایی هست، به خاطر نقش پررنگ مغز که بسیاری از چیزهایی که در فضای محیطی میبینه رو کدگذاری میکنه. در رابطه جنسی هم برعکس این چیزی که خیلی وقتا افراد فکر میکنن که صرفا اندامهای تناسلی یا اندامهای جنسی هستن که باید در سلامت باشن، اتفاقا سلامت جسمانی یا آناتومی یا فیزیولوژی بدن درسته که مهمه، اما خیلی وقتا میبینیم که در زوجها علارغم این بعد سالم جسمی ولی کارکرد جنسی دچار مشکله، مثلا از همدیگه بیمیل میشن به شدت و این رد پاش در مغز در یک تجربیات مسائلی هست که بین اینها اتفاق افتاده یا از قبل اتفاق افتاده. پس ذهن یا اون مسائلی که در مغز شکل میگیره به عنوان یک بعد مهم تاثیرگذار بر سلامت جنسی و کارکرد جنسی نقشش خیلی پررنگه. ما حالا این جلسه بیشتر به این میپردازیم که منظور ما چه شکل از در واقع پردازش اطلاعات، برای که برای شنوندمون جا بیفته که خب پس یعنی چی الان، یعنی که من بله ما الان متوجه میشیم که رابطه جنسی با مغزه، اما خب چطور بتونیم این رو در واقع متوجهش بشیم که آیا ما توی این مسائل تفسیر مغزیمون از یک کارکرد جنسی و یک چرخه پاسخ جنسی چه شکله، اینو بیشتر بهش میپردازیم.
اصلا به کارگیری مغز چطوره؟
دقیقاً این مغز چی کار میکنه اصلا؟ حالا که میگیم ذهن، یعنی مغز چی کار میکنه که ما داریم میگیم مثلا اندام‌ها رو مغز دستور میده و بسیاری از حتی در چرخه پاسخ جنسی در اوج هیجان یا اون اورگاسم که به عنوان کامیابی جنسی ازش نام میبریم هم در مغز اتفاق میفته. یعنی باز پاسخ جسمانی خیلی برای ما مد نظر نیست، اون یک پدیده کاملا ذهنیه. برای همین مغز خیلی فعاله در این چرخه کارکرد جنسی از قبل از شروع رابطه تا حتی مدت‌ها بعد رابطه، یعنی تا روزها و هفته‌ها بعد رابطه به لحاظ سطح هورمونی که از مغز ترشح میشه این در واقع بسیار بسیار تاثیرگذار روی تکرار شوندگی این رفتار و ما می‌خوام اینو در
اون فرایندی که در مغز موتورش روشن میشه خودش هم باید تحت تاثیر عوامل محیطی باشه دیگه.
به درستی اشاره کردید، یک سری عوامل محیطی بیرونی داریم، یک سری عوامل هم درونی هستن، یعنی بخشی در محیط اطراف ما اتفاق افتاده و داره میفته و به عنوان محرک‌هایی داره هی مرتب ازش در واقع برداشت‌هایی میشه، بخشی هم ذخیره‌های درونی مغز هستن که به عنوان حالا تو حوزه مسائل جنسی میشن فانتزی‌های جنسی، میشن محرک‌های درونی که خب در مورد اینا می‌خوایم بیشتر صحبت کنیم.
پس اگر که زوجی الان صدای ما رو داره میشنوه و یه جور نارضایتی داره از حالا عملکرد جنسیش، بهون رضایتی که باید داشته باشه نداره، یه جور ملالی داره، باید به این بود بیشتر بپردازه، یعنی باید این موضوع رو بهتر بشناسه، درسته؟ یعنی درسته. نقش مغز رو باید بهتر بشناسه.
دقیقاً، یعنی این که ما وقتی که در حقیقت پس افراد بدونن که وقتی که مراجعه میکنن چرا ما مثلا میایم همین سری آزمایشای درخواست میکنیم، هم کارکردهای جسمانی رو ارزیابی میکنیم، یعنی فیزیولوژی بدن فرد رو ازش پرسش میکنیم و آزمایش میگیریم یا تو بررسی‌های سونوگرافیمون مثلا چک میکنیم، اینا میشن مسائل جسمی. اما در حوزه مسائل ذهنی دقیقاً میپردازیم به اینکه محرک‌های جنسی چگونه هستن، چگونه در مغزش تفسیر شدن، تعاملات این دو نفر چجوریه، اصلا به لحاظ خلق و خوی این فرد چجوریه. پس ببینید نقش مسائل روان و مغز و ذهن بسیار پررنگه. در کنارش هم حالا مسائل اجتماعی و محیط و رابطه رو ارزیابی می‌کنیم. شما به درستی اشاره کردید. پس ما حالا این دفعه در این جلسه می‌خوایم افراد آشنا بشن به اینکه مغزشون چگونه کارکرد جنسیشون رو هدایت میکنه و کجاها هست که نقش مغز پررنگه و اینا حواسشون نبوده، کجا رو باید دقت بکنیم که مغز کدگذاری های اشتباه نکنه. در یه مثال ساده اینه که گاهی وقتا مثلا از همین محرک های درونی فرد از یک محرکی لذت میبره که فکر میکنه در مغز طرف دیگری هم این محرک لذت بخشه، پس این فرایند رفتار جنسی رو در دیگری هم میخواد اجرا کنه، در صورتی که برای اون یکی بازدارنده است. اینجا میشه اینکه افراد چقدر میدونن که آیا هر آن چیزی که ما فکر میکنیم مثلا به طور کلی شنیدیم این رفتار لذت بخشه برای همه این اتفاق میفته، نه، برای بعضی از ذهنها بعضی از رفتارهای جنسی ممکنه اصلا نقش بازدارنده داشته باشن. در واقع میخوایم شنونده ما آشنا بشه به این که قرار نیست هر آن چیزی که در مغز تو میگذره در مغز دیگری هم مساوی با مغز تو بگذره. این میشه همون مسئله که گفتیم وقتی که تو جلسات قبل میخوایم در موردش صحبت بشه، پس مغز من با مغز دیگری یکی نیست، در تفسیر محرکام یکی نیست، در برخورد با محرکام یکی نیست و این دلیل نداره که هر آن چیزی که من خوشم میاد دیگری هم باید ازش خوشش بیاد. اینه که اینجا دوچار مشکل میشن با هم. میگه خب مگه برای همه نباید خوشایند باشه؟ ما شنیدیم این مسئله مثلا یا این رفتار یا این شکل رفتار یا این نوع گفتمان برای همه دلچسبه، در صورتی که طرف مقابلش میگه نه من اصلا باش حس خوبی ندارم به هر علتی. در واقع مغز میاد محرک ها رو تفسیر میکنه و مبتنی بر اون تفسیری که درش اتفاق افتاده و برچسب خوشایند یا ناخوشایند زده، حالا تصمیم میگیره که تو چرخه پاسخ جنسی میخواد وارد بشه، رغبت جنسی داره. بیشترین تاثیر ذهنی رو اگه بخوان بشنون که خب ذهن کجا بیشترین جاییه که خودش رو به عنوان مشکل نشون میده، در میل و رغبته، یعنی اونجایی که رابطه رو پس میزنه. پس داره یک تجربه ناخوشایندی براش شکل میگیره که پاداش مغزیش فعال نمیشه و به دنبال اون رفتاری که اتفاق افتاده مغز میگه من که پاداشی نگرفتم، برای همین دیگه این رفتار رو نمیخوام. پس اصلی ترین جایی که ما باش مشکل پیدا میکنیم میشه کجا؟ میشه میل و رغبت جنسی. برای همین در افرادی که بیمیل هستن ما حتما یکی از جایی که بررسی میکنیم بحث اون تفسیرهای مغزشون، محرکهایی که در مغزشونه، تجربیات ناخوشایندی که داشتن و تعاملاتی که با هم دیگه دارن هست.
خیلی ممنونم، صحبت خیلی جالبیه. من فکر میکنم همین میزان هم حتی اگر متوجه بشیم که این یک ارتباط با کیفیت زناشویی صرفاً محدود به اندام باروری دو فرد نیست، خودش قدم خیلی بزرگیه برای اینکه بدونن واقعاً مسائل فراتر از فقط یک فیزیکه و یک عملکرد جنسی که در قالب اشتراک یک زن و مرد هست و زندگی مشترکشون، صرفا فقط این نیست و فراتر از این مسائل هست. نقشی که مغز میتونه داشته باشه، ذهن میتونه داشته باشه، حالا دیگه اونچه که محرکای مغزی هست، اونچه که در مغز تفسیر میشه از تجربه های فرد از گذشته و عواطفش و حالا مسائل دیگه که ما در برنامه در موردش صحبت خواهیم کرد. همین هم فکر میکنم قدم رو به جلوی برای زوجین خواهد
بسیار بود. مهمه، نکته خیلی مهمی شما اشاره کردین که در واقع به زبان ساده میخوایم بگیم اگه کار کردتون درسته دلیل بر رضایت نیست. یعنی خیلی وقتا مثلا به من میگه که خانم دکتر برای چی خانومم یا مثلا همسرم شوهرم مثلا ایراد میگیره، مشکلی نداریم ما؟ که خب بله، کار کرده درست داره اتفاق میفته، رابطه جنسی هم شکل گرفته، ولی افراد رضایت نداشتن از اون شکل رابطه و کیفیت رابطهشون رو زیر سوال میبرن.
و بیشتر صحبت خواهیم کرد درباره اونچه که عوامل اثرگذار بر ذهن هست در ارتباط زناشویی. و شما شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و برنامه حریم آرامش.
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
سلام، دکتر قیاسی هستم، متخصص زنان لاپاراسکوپی پیشرفته. در مورد HPV همون ویروس پاپیلومای انسانی میخوایم صحبت بکنیم که میتونه خیلی عواقب جدی برای خانمای جامعهمون داشته باشه. بهترین کار معاینات سالانه، حتی معاینه 6 ماه یک بار، انجام تست های پاپ اسمیر، بررسی HPV لاقل یک بار HPV انجام بشه. اگر شریک جنسیشون تغییر پیدا کرد، ازدواج مجدد داشتن، حتما که یک سال بعد دوباره تست HPV رو تکرار بکنن، چون ما اگر زودتر تشخیص بدیم HPV رو خیلی راحت میتونیم درمان بکنیم، به مرحله نرسه که بیاد و قابل جراحی نباشه و مجبور بشه شیمی درمانی و رادیوتراپی بکنن. این که مثلا چجوری HPV درمان میشه، فقط با تقویت سیستم ایمنی هست، رعایت خورد و خوراک، سیگار، قلیون، مشروبات الکلی نباید مصرف بشه، قندهای مصنوعی باید حذف بشن، چون همه اینها باعث فعال شدن ویروس زیگیل میشن. آرامش خودشون رو حفظ بکنن، مدیتیشن مراقبه بکنن، چون سیستم ایمنی بدن توی استرس ضعیف میشه و خب سیستم ایمنی بدن هست که در نهایت باعث حذف ویروس میشه.
برنامه حریم آرامش رو از رادیو سلامت تقدیمتون میکنیم. درباره نقش ذهن در سلامت جنسی و رابطه زناشویی صحبت میکنیم در محضر خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. خب خانم دکتر، برای ما بگیدین عوامل درونی و بیرونی مشترکاتی بین زوجین هست؟ ما میتونیم 1, 2, 3, 4 بگیم این عوامل، یا اینکه بحث وقتی سلامت روان میشه، عواطف میشه، خیلی ممکنه که این موضوع فردی باشه؟ حالا از تجربیات که صحبت میکنیم، تجربیات یه طیف خیلی وسیعی داره. بله. نه، موضوع ما هم منظورمون تجربه جنسی نیست، موضوع همون بحث اون چه که حالا برای فرد به عنوان عوامل درونی مطرح از تجربیاتش در زندگی یا عوامل بیرونی.
عوامل بیرونی اون محرک هایی هستن که میان و مغز نسبت به اونا تحریک برش اتفاق میفته، یعنی محرک های جنسی بیرونی میشن. مثل آنچه که مغز در حواس پنجگانه خودش میبینه، میشنوه، بویایی داره، لامسه داره و اینا رو چیکار میکنه؟ تفسیر میکنه. پس ممکنه فرد نسبت به یه لمسی تحریک جنسی داشته باشه، یا نسبت به یک شنیدن یک حرفی براش محرک باشه، یا دیدن یک مسئله براش در واقع محرک میشه. این میشه محرک های بیرونی که در واقع فرد رو تحریک میکنن و در مغزش تفسیر میشن. همینها همینجا میتونیم نکته ای رو بگیم که بله، مثلا فردی فکر میکنه که مثلا لمس بخشی از اندامهای جنسی برای دیگری باید خوشایند باشه، در صورتی که برای دیگری ممکنه این شیوه لمس ناخوشایند باشه. این ریشه در یک مسئله داره. مثلا ممکنه در گذشته یک اتفاق، حتی ممکنه دستکاری‌های درمانی اتفاق افتاده باشه. همیشه هم هی نگیم آزار. گاهی وقتا فرد تحت جراحی‌های قرار گرفته که تو حوزه لگن مثلا یا در ناحیه پستان بوده، در نواحی جنسی فرد اندام‌های جنسیش بودن و خب الان با لمس این مسائلی در گذشته براش یادآور میشه، یا اصلا ممکنه درد، واضحاً درد رو داره تجربه میکنه. پس اون لمس براش لمس خوشایند نیست، لمسی که توأم با یک تفسیر دردناکه، چه درد به عنوان تجربه الان باشه چه تجربه گذشته باشه. این به همین زبان ساده که از یک مثال، من از مثال بیرونی دو گفتم. درونی میشه محرک هایی که فانتزی های فرد هستن، یعنی فرد در درون خودش هم یک در واقع افکار و فانتزی هایی داره که با اینها محرک های درونی ذهنیش هستن و میتونه براش تحریک اتفاق بیفته. آیا همه این فانتزی ها باید بیان بشن؟ ما در برنامه قبلی هم صحبت کردیم، برخی از این فانتزی ها ممکنه فانتزی هایی باشن که در رفتار دو نفر قابل بیان نداشته باشن. پس هر آن چیزی که در ذهن فرد یک فانتزی یا یک فکر جنسی هست که براش محرکه، گاهی وقتا بیانش به طرف مقابلش باعث آسیب میشه، ناکارآمده، حتی میگیم سمیه، نباید بیان بشه. پس اینا در واقع یک دامنه ای دارن.
میشه تعیین کرد که کدوم از اینا گفتنی و مطرح کردنی هست، کدومش نیست؟
بعضی وقتا ترجیحاتیه که فرد ممکنه به طرف مقابل میگه. میگه مثلا من یک فانتزی دارم و اون فانتزی رو به طرف مقابل به عنوان ترجیحات یک رفتار جنسی مطرح میکنه و با هم به توافق میرسن سر این ترجیح شکل رفتار جنسی. اما بعضی وقتا ممکنه بیان یک سری کلمات یا رفتارهای عملی هستش که در واقع برای فرد طرف مقابل ایجاد آسیب میکنه، چه جسمی چه روانی. یعنی ممکنه کلمات باشن و اون کلمات حس تحقیر براش یا توهین ایجاد میکنن. پس اینا میشن فانتزی هایی که ناکارآمد و سمی هستن، نباید بیان بشن و باید حداقل با مشاور قبلش مطرح بشن که اگر فرد صرفا با این فانتزی ها داره به تحریک میرسه، خب اینا فانتزی های خطرناکی هستن. شاید این توصیه رو بکنم که ببینید وقتی شما در پیامد یک رابطه جنسی احساس ناخوشایند داشته باشین، چه زن باشین چه مرد باشین، این باید بررسی بشه. حس ناخوشایند یعنی فرد چرخه رو شروع کرده، رابطه رو شروع کرده، میلم داشته، به اورگاسمم رسیده، ولی در انتها نمیدونه چرا حالش بده. این حتما باید بررسی بشه. یک مسیری اینجا مخدوشه، حالا ممکنه از قبل رابطه تا حین رابطه یا بعدش باشه. اینا میتونه تجربه های فیزیکی باشه، مثل درد، مثل حس تحقیر، مثل حس سرزنش، مثل حس اجبار، احساسات ناخوشایندی که فرد در بعد از رابطه به جای اینکه سرخوشتر باشه، تمایل بیشتری داشته باشه احساسات ناخوشایند رو داره تجربه میکنه. حتما اینا باید توسط متخصص بررسی بشن، یعنی چیزی نیست که در واقع فرد ازشون گذر کنه بگه حالا انشالله دفعه بعد حل میشه. این میبینه در دو سوم روابطش در یه بازه زمانی داره تکرار میشه، پس قطعا نیازمند بررسیه. این که گهگاه آدما ممکنه در رابطه ناخوشایندی رو تجربه بکنن، گهگاه ممکنه پیش بیاد. ناخوشایندی چگونه؟ منظور ما صرفاً ارگاسمه، یعنی مثلا افراد در یک رابطه ای احساس میکنن به ارگاسم دستیابی ندارن، در هر چند تا رابطه یه دونه این اتفاق براشون افتاده. این گاهی ممکنه پیش بیاد، گرچه که این هم اگه تکرار شونده در یک بازه زمانی باشه باز نیاز به ارزیابی داره. اما منظور ما از حس ناخوشایند واقعا احساسات بسیار منفیه. مثلا فرد میگه بعد رابطه میشدم گریه میکنم، یا تا روزها با هم با خودم درگیرم. خب این قطعا باید بررسی بشه. چرا؟ برای اینکه در ادامه رابطه در روزهای بعد و در ماهای بعد دیگه بیمیلی جنسی میاره. همطور که گفتم محرک های جنسی وقتی میان در نهایتشون برای مغز یک پاداش مغزی ایجاد میکنن. ما یک در واقع چرخه‌ای داریم در مغزمون که با دوپامین فعال میشه و این چرخه پاداش مغزه، یعنی در رفتارهایی که خوشاینده این مثل یه لامپ روشن میشه و مغز احساس میکنه که خب من از این کار خوشم اومد و دوست داره تکرارش بکنه. این چرخه در بسیاری از رفتارهایی که انسان تکرار میکنه روشن میشه، مثل وقتی که ما به طور مرتب ورزش میکنیم، ما دیسیپلینی داریم که حالا غذای سالم میخوریم، ما نسبت به مثلا یه بستنی میخوریم و حالمون خوب میشه. این در واقع این چرخه فعال میشه. چرا؟ به خاطر اینکه سطح این دوپامین میره بالا و ما حالمون خوب میشه. پس وقتی که من پاداش نمیگیرم از یک رفتاری، دیگه نمیخوام ادامش بدم. برای همین وقتی که ما نسبت به رابطه جنسی رغبتمون کمتر میشه، قطعا باید بررسی بشه که ممکنه بخش زیادیش در همین مشکلاتی باشه که مغز پاداشی داره دریافت نمیکنه.
حالا بین صحبتتون شما فرمودین که ممکنه که شرایط یه جوری باشه که فرد اصلا بعد از اون ارتباط سنوشیش میشینه گریه میکنه. بله. یا احساس تحقیر شدید بهش دست میده. بله. نارضایتی خیلی شدیده. حالا این طیف نارضایتی واقعا از خفیف تا شدیدش، حالا به هر نمره یکی که فرد به خودش میده. بله. یا اینکه بالاخره شدتی که خودش باید ارزیابی بکنه، اون موارد خفیف رو هم نباید نادیده بگیره.
ببینید یه وقت انتظاراته، خیلی سوال خوبی بود، به خاطر اینکه ممکنه این شبهه پیش بیاد که حالا فرد یه انتظاراتی داره و انتظارات یه خود ورای آن چیزیه که میتونه اتفاق بیفته و در رابطه براش شکل نمیگیره. یه استانداردهای برای خودش ساخته. من مشخصا میگم مقایسه افراد با همین فیلم‌های پورن که مثلا فرد فکر می‌کنه آنچه که در اون اتفاق میفته در رابطه خودش هم اتفاق میفته. طبیعتاً این پاسخ رو نمیگیره و میگه من ناراضیم، چه مرد چه زن باشه. پس این اصلا این که انتظار اشتباهی، یعنی یک انتظار رو میخواد که در شریک جنسیش اصلا قابل انجام نیست، یا یک در قالب یک فیلمه که فقط فیلم برداری شده و این داره اون رو الگو میکنه. پس بله، اگه مثلا من احساس ناخوشایندی دارم، آیا باید ببینم در انتظارات من اون مسئله هست؟ اونم باز بله قابل بررسیه. چرا؟ به خاطر اینکه هم انتظاراتی هم که فرد داره احساس میکنه که بهش نمیرسه و ناخرسنده، به مرور زمان باعث رفتارهای نگران کننده ای میشه، مثل اینکه رفتار موازی بره بگیره، یعنی بره دنبال این رفتار با کسی دیگه ای بگرده یا شریک جنسی خودشو پس بزنه، چون احساس میکنه که این مدلی که میخواد نیست. بعد در هر حالتش چون ما نگران میشیم از اینکه تداوم این رفتار به هر حال داره اینو ناخرسند میکنه، یا ما باید با آموزش در سطح ابتدایش میشه همون انتظارات که گاهی با یه آگاهی و یا آموزش ساده متوجه میشه که این انتظار قابل انجام نیست، در واقع به پذیرش میرسه، یا انتظاراتشون در سطح هم دیگه سازگار میشه، تا فرم شدیدش که فرد به شدت ناخرسنده، یعنی بعد رابطه دیگه گریه میکنه، احساسات بسیار بدی رو از عواطفی که نباید داره تجربه میکنه.
خیلی ممنونم. بریم سراغ بخش جنبندی در برنامه حریم آرامش و ببینیم که توصیه های مهمان ما در ارتباط با فعال کردن مغز برای سلامت جنسی چه مواردی است.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
شما شنونده یه صدای ما هستید از رادیو سلامت و برنامه حریم آرامش. درباره نقش ذهن و سلامت جنسی داریم صحبت میکنیم و ببینیم که خانم دکتر کشاورز چه توصیه های نهایی برای زوجین ما دارن.
یکی از هورمون های مهمی که در انتهای یک چرخه پاسخ جنسی در بدن افراد ترشح میشه و این همطوری که من قبلا اشاره کردم میتونه روزها یا در یک هفته احساس شادمانی، سرخوشی، احساس صمیمیت ایجاد بکنه، هورمون پرولاکتین و هورمون اکسیتوسینه. هورمون اکسیتوسین بسیار بسیار نقش پررنگی داره در اینکه افراد نسبت به هم احساس عشق بیشتری میکنن و صمیمیت بیشتری رو تجربه میکنن. برای همین وقتی چرخهای پاسخ جنسی به درستی و با توأم با رضایت برای افراد شکل میگیره، توأم با ترشح این هورمون، فرد به دیگری وابسته تره و تمایل بیشتری هم داره. این هورمون مشخص شده که تا چند روز تا یه هفته در خون میمونه و اون احساس خرسندی رو برای فرد ایجاد میکنه. پس وقتی که فردی میاد با اینکه حس خوبی از رابطش نداره، ما حتما مسائل جسمانیش رو، هورموناش رو ارزیابی میکنیم، اما یکی از چیزهایی که خیلی برای ما مهمه بحث ذهنش هست. تفسیر فرد از قبل از رابطه، اینکه اصلا نگرشش به رابطه چیه. ببینید اصلا ما افرادی رو داریم که به طور کلی نگرشش به رابطه از اول منفیه، یعنی با یه وظیفه‌ای فقط وارد رابطه میشه. طبیعتاً برای چرخه پاسخ جنسیش اون اتفاقی که می‌خوایم در تداومش نمی‌افته دیگه، چون ابتدا اون حسی که وجود داره یه حس خرسند نیست، یعنی ناخوشایند وارد شده و فقط به یه وظیفه‌ای که حالا یه کار رو انجام بده و این در ادامه ممکنم سال‌ها طول کشیده، چطور که مراجعین داریم که میگه من مثلا 25 سال ازدواجم کردم، 25 سال به عنوان یک وظیفه بهش نگاه کردم. این در واقع یعنی من خودم رو از لذت بردن محروم کردم، به زبان ساده. پس در واقع فرد با یک نگرش اشتباه وارد یک مسیری میشه که براش ناخرسندی ایجاد میکنه. خیلی وقتا همچنان ما داریم، حالا خیلی کمتر شده، ولی ما داریم که مثلا در زنها این گاهن قدیم بیشتر بود، حالا باز کمتر شده، این که در واقع رابطه جنسی رو با فرزندآوریشون فقط عجین میکنن. میگه خب خانم دکتر، من که دیگه بچه‌ها من به دنیا آوردم دیگه، دلیلی نداره. برای همین دیگه بعد از یک مدت که وارد میان سال شده رغبتش رو هم کم کرده و میگه خب همه دکترها گفتن چون یائسه شدی. نه، اینطور نیست. یعنی این کاملا دیگه ذهنه. یائسگی بخشش با هورمون ها و تغییرات جسمانی میتونه رغبت رو در یه خانوم مثلا کم کنه. من حالا مثال از زنها زدم، تو مردها هم داریم. اما خیلی وقتا ذهن فرده که قبل از اینکه اصلا این هورمون ها تاثیر بگذاره، این نگرشش در کل زندگی به رابطه جنسی نگرش منفی بود. پس ذهن خیلی پررنگه. در مردها هم همینه. مثلا انتظارات خاصی که ممکنه از شریک جنسیش داره به لحاظ شکل جسمی، استانداردهایی که در ذهنش میسازه، رفتارهای جنسی که در ذهنش متصوره و بعد میاد حالا یه چیزی هم جدیدن یاد گرفتن. خانم دکتر، این زنم الان فهمیدم که تایپ من نیست. اینم جمله‌ای که میشنوم، یک جمله‌ای که تو روانشناسی زرد شاید گاهی استفاده شده. تایپتون نیست، یعنی شما همون اول که رفتین ازدواج کنین بالاخره ایشونو دیدی، تصویر بدنی رو هم دیدی، بعد الان میای میگی که تایپ من نیست. خب اینا چیزیه که ما میخوایم قبلی اینکه وارد یک رابطه‌ای بشن به شناختی از خودشون، من چی میخوام، دنبال چی هستم، از این خودشناسی اولیه داشته باشه، بعد حالا بیاد در دیگری اینو جستجو بکنه و اصلا انتظارات من قابل دستیابی هست. یعنی گاهی وقتی ایدئالایی دارن در آقایونم، گاهی ما اینو داریم. پس در واقع من رفتم به یه چیزی که در مغزه. مغز یک ارگان بسیار مهمیه در رابطه جنسی و بسیاری از اوقات وقتی ما کار کردهامون دچار مشکله، رد پاشو در همین تفسیرهای مغزیمون پیدا میکنه.
خیلی ممنونم، گفتگوی خیلی خوبی بود. به هر حال شناخت و آگاهی در این موارد شاید به خیلی از زوجین کمک بکنه تا پیش از گرفتن مشاوره بتونن خودشون مشکلشون رو حل بکنن.
بله.
و به پایان برنامه حریم آرامش رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حضور خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی رو در این برنامه داشتیم و با همراهی مهمان بزرگوارمون با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون.
رسید.